ایمان تو، روح من فدای ایمان تو، جان من نشسته در جان تو، روح من فدای ایمان تو. عالمی روید بر خاکت از خون یاران پاکت، باران رحمت از مهرت میبارد بر روی خاکت. رخ سبز جاویدان همچون نماور، سفیدت همچو عربه، وطن امی عشق با کن، وطن امی عشق با کن. دل سرخت گرم چون خورشید خراسان، ز تو دشمن هراسان، وطن امی عشق با کن، وطن امی عشق با کن. استواری بیقراری، ز کسی ترسی تو نداری، سبز و زیبا همچو بهاری. آی ایران ما، ایران پاکم، تو ای جاوید خاکم، وطنم ایران زیبا، وطنم ایران زیبا. به جهان جاویدان و محکم مانی، محکم مانی برایم، همچون رو روانی، مانند جانی ای جاودان. وطنم آباد و جاویدان بمانی، تو که فخر جهانی، وطنم پاینده باشی، به جهان سر زنده باشی.
سلام عزیزان، وقتتون بخیر. ترانه‌ای رو که شنیدین با صدای زیبای آیدا لعل محمدی بود. آیدا لعل محمدی دختر آقای جواد لعل محمدی، سخنگوی 14 نفری هستش که الان اکثرشون در زندان به سر میبرند. معلمایی که شاهد بودیم با خواسته های صنفی شروع کردن و وقتی کسی نبود به خواسته هاشون جواب بده، وقتی به نتیجه نرسیدن، حرکتی رو آغاز کردن که طی اون به خاطر اون در واقع دستگیر شدن و الان تعدادشون بیشتر از 2 ماهه که در سلول‌های 2 در 2 یه انفرادی بازداشت هستن. این عکسی رو هم که براتون میفرستم، آیدا چند روز پیش توی اینستاگرامش شیر کرده و نوشته: پدر، تا کی من چشم به در داشته باشم؟ من از دیدن این گریم گرفت و بسیار متاسف شدم. به این فکر میکردم که خود من چند وقت پیش، شاید 2 هفته پیش، در واقع چقدر نگران این بودم که بچه های خواهرم که یکی از اعضای همین امضا کننده این بیانی بود در زندان بود و پسرش، چقدر نگرانش بودن. یک روز قبل از اینکه خواهر من آزاد بشه، پسرش که برای چندمین بار به مشهد مسافرت کرده بود به من گفت: خاله، من دیگه میخوام برم خودم رو جلوی دادگاه مشهد آتیش بزنم. و شما تصورش رو بکنین، اگر شما جای من بودید چه احساسی میکردید؟ این ور دنیا و یک پسر جوان به شما اینو میگه که باهاش رابطه خونی دارید، براتون عزیزه، امید و آینده خودتون و میهنتون تصورش میکنید. اینا خیلی چیزای کوچیکی در مقایسه با اون چیزایی که واقعا برای کسان دیگه اتفاق میفته، که مثل مادر ستار بهشتی که تنها پسرش نونآور خانوادش رو به اون شکل واقعا غیر انسانی میکشن و به خاطر عقیده پسری رو از بین میبرن که در واقع تمام امید و آرزوی مادرش بوده. واقعا تا کی تو کشور ما همیهنانمون به خاطر عقیدهشون باید در زندان باشن و ما هممون متاسف باشیم ولی کاری نکنیم؟ صحبت میشه، همه به هر حال نگران این وضعیت هستیم، ولی متاسفانه سال هاست که این وضعیت ادامه داره و ما نتونستیم به هر حال در مورد این به یک واقعا یک چیز مشترکی، به یک کار مشترکی دست بزنیم که بتونه رژیم رو به طور جدی به عقب بنشونه. البته واقعیت اینه که زندان ها الان دیگه فرم زندان های دهه 60 رو ندارن و رژیم تا یه حدی عقب نشسته، ولی این کافی نیست. این سالهای اخیر همش جای یک حرکت ملی توده بزرگ واقعا خالی بوده برای اینکه این خواست آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی به یک خواست همگانی تبدیل بشه و بشه رژیم رو به یک عقب نشینی جدی وادار کرد. یکی دو هفته پیش بود که شنیدیم 7 فعال کارگری به بیش از 110 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. خیلی همون ویدیو کلیپ مادر سبا کرده افشاری رو شنیدیم که میگفت چرا باید دختر من فقط به جرم این که به حجاب اجباری اعتراض داره به 24 سال زندان محکوم بشه. هممون نگران مادر سهیل عربی هستیم که به خاطر دفاع از پسرش دستگیر شده و در زندانه. عسل محمدی چرا در زندان؟ نسرین ستوده چرا در زندان؟ آتنا دائمی چرا در زندان؟ زینب جلالی چرا در زندانه؟ چرا باید خانواده ها رو گروگان بگیرند؟ چرا علی علیزاده برادر مسیح علی نژاد در زندانه؟ چرا باید انسانی برای ابراز عقیدش در زندان باشه؟ مگر این ابتدایی ترین حق ما نیست که از اعتقاداتمون دفاع بکنیم؟ با توجه به اینکه همه این حرفا زده شده، همه اینا چیزایی هستش که ما بهش فکر میکنیم ولی دقیقا نمیدونیم باید چه کار کرد، من فکر کردم که بریم سراغ دوست عزیزمون آقای بهروز ستوده که فعال سیاسی و حقوق بشری هستن و از سالها پیش با من باشون افتخار اینو دارم که در شبکه هم بستگی باشون کار میکنم و میدونم که چقدر صادقانه تو این راه تلاش میکنن. ازشون خواستم که بیان و در رابطه با ایجاد یک شبکه سراسری فراگروهی برای دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانی از مبارزات مدنی داخل کشور با ما صحبت بکنن. البته ما کارهای میدانی، کارهای شبکه‌ای قبلا هم کرده بودیم و من تأثیر مثبت این کارها رو دیده بودم. در واقع یکی از زندانیانی که الان به دلیل اینکه دوباره در زندان هست، وقتی از زندان آزاد شده بود به من گفتش که اون کاری که شما انجام دادید در چند شهر مختلف تأثیر خیلی مثبتی داشت و با اتکا به اون میگم که این ضرورت ایجاد این شبکه رو من بیشتر احساس میکنم و فکر میکنم الان واقعا دیگه موقعش رسیده که توی این مورد بیشتر متمرکز بشیم، بیشتر صحبت بکنیم و امید به اینکه توی این جلسه بتونیم اگر سوالاتی توی این رابطه داریم رو بتونیم پاسخ بگیریم بهش و بتونیم به یه سری اقدامات عملی برای ایجاد اون شبکه دست بزنیم. به هر حال تو شهرهای مختلف دنیا کسان زیادی هستند، ایرانیان زیادی هستند که احساس مسئولیت میکنن نسبت به این وضعیت که ایجاد شده و دلشون میخواد یه کاری بکنن. امید به این که این جلسه کمک بکنه به این که اونا بتونن یک قدمی بردارن برای ایجاد این شبکه سراسری و به هر حال همصدایی برای دفاع از زندانیان سیاسی و اونها و همینطور از مبارزه مدنی مردم در داخل کشور. من از آقای ستود تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردن و در جلسه حضور دارن. از شما عزیزانی هم که در گروه ها حضور دارید تشکر میکنم. طبق معمول فایل های صوتی صحبت های مقدماتی مهمانمون رو ارسال میکنم براتون و درخواستم اینه که با توجه به موضوع و صحبت ها سوالاتتون رو به شکل کتبی بنویسیم تا من برای آقای ستود فوروارد کنم و پاسخ ها رو به شما برگردونم. امیدوارم جلسه پرباری داشته باشید. مرسی.
سلام میکنم خدمت دوست گرامی خانم راحله تارانی که مدیریت این برنامه رو به عهده دارند و همینطور درود میفرستم به هموطنان عزیز که در این اتاق مجازی شرکت دارند و امیدوارم که روزی این فضای مجازی ما تبدیل بشه به یک فضای حقیقی و ما بتوانیم در خیابان‌های کشورمان دست در دست هموطنانمان برای برچیدن نظام اسارتبار جمهوری اسلامی با همدیگه همگام بشیم. این فضای مجازی البته تأثیرات خودش رو داره و همونطوری که در خیزش خودجوش دیماه 96 دیدیم چقدر توانست این فضا در یک نوع تشکلیابی گروه های مبارز در داخل کشور کمک بکنه و اون حرکت عظیم رو سامان بدن فعالین داخلی و همونطوری که مشاهده کردیم اخیراً در کشورهای شمال آفریقا در سودان و الجزایر همین فضای مجازی نقش مهمی داشت در ساماندهی فعالین داخل کشورشون و توانستند از این فضای مجازی استفاده بکنند که به فضای حقیقی یعنی خیابان برسند و اونجا تظاهرات های واقعا چند صد هزار نفری رو شکل بدن و دو دیکتاتور واقعا که هر کدومشون مثل خامنه ای بیش از 30 سال بر قدرت بودن به زیر بکشن در سودان و الجزایر. حتما در کشور ما هم چنین اتفاقی خواهد افتاد و همین فضای مجازی و ارتباطاتی که از این طریق و این انقلابی که در ارتباط جمعی به وجود اومده میتونه کمک مؤثری داشته باشه در برچیدن دیکتاتوری جنایتکار اسلامی که بیش از 40 سال است و خون مردم ایران را میمکه. خب موضوع صحبت من در اینجا در مورد ضرورت ایجاد یک تشکل سراسری و جهانی برای دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همینطور پشتیبانی از مبارزات مدنی داخل کشور است. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد برای خیلی از دوستان که خب این پشتیبانی و این دفاع صورت میگیره از طرف یک سری از گروه های سیاسی و نهادهای حقوق بشری، چرا یک همچو ضرورتی بنده و یا دیگرانی که بر این باور هستند احساس کردند که یک چنین شبکه‌ای نیاز هست و باید برای تشکیل آن اقدام کنیم؟ ببینید گروه های سیاسی و حقوق بشری در طی 4 دهه گذشته خب اقداماتی انجام دادن در همین راستای دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانی از مبارزات مردم درون کشور. منتها از اونجایی که یک پراکندگی گسترده در میان اپوزیسیون برقرار هست، و به نتیجه این پراکندگی باعث میشه که یک صدای رسا و یک نیروی منسجم و قدرتمندی نتونه از یک مسئله بسیار مهم که اون دفاع از زندانیان سیاسی است به انجام برسونه. یعنی همین پراکندگی به نوعی در دفاع از زندانیان سیاسی خودش رو نشون میده و اون رو محدود میکنه به یک فرزن صدور یک بیانیه، یک امضای یک پتیشن که اینها به طور پراکنده البته هر گروهی انجام میده و این نمیتونه اون صدای رسایی که ما انتظار داریم، انعکاسی که ما انتظار داریم در خارج از کشور به وجود بیاره و یک پشتیبانی جهانی جلب کنه. بنابراین ما فکر میکنیم که اگر که یک زنجیره‌ای و یک شبکه‌ای از این نهادها و گروه‌هایی که متشکل بشن برای یک هدف مشخص، یعنی دفاع از زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی اونها و دفاع از جنبش مدنی داخل کشور، این میتونه یک صدای قدرتمندی ایجاد بکنه و یک پیوستگی و همبستگی ایجاد بکنه بین کسانی که حالا ممکنه که عضو گروهی باشن یا عضو گروهی نباشن، افرادی باشن، مستقل باشن، ولی در زیر یک چتر واحد برای یک هدف مشخص همه میتونن با همدیگه مبارزه بکنن و فعالیت بکنن بدون اینکه واقعا مسائل سیاسی دیگری که اختلاف برانگیز است دخالت داشته باشه در دفاع از زندانیان سیاسی. چون واقعا تاوان این پراکندگی و این خردکاری های گروه های سیاسی در خارج از کشور را نباید عزیزان ما در داخل زندان های ایران بپردازند و اینها نیاز دارند که یک صدای قدرتمند از اونها دفاع بکنه، برای آزادیشون مبارزه بکنه. بنابراین این همچون شبکه‌ای نیازش هست و من فکر میکنم که باید ایجاد بشه با همکاری دوستان که در بر این باور باشند. جمهوری اسلامی 40 سال است که سرکوب میکنه، کشتار میکنه، شکنجه میکنه، اعدام میکنه، زندانهاش رو مملو از آزادی خواهان میکنه. حتی کسانی که مطالبات صنفی دارند، حتی کسانی که کوچکترین فعالیت‌های مدنیشون هیچ ارتباطی شاید به فعالیت سیاسی هم نداشته باشه، سرکوب میکنه، زندان‌های طویل المدت میده، شکنجه میکنه و متاسفانه فضای اختناق و تروری که در داخل کشور ایجاد کرده امر تشکلیابی رو بسیار دشوار میکنه در داخل کشور. و به خاطر اینکه چون میدونه هر اگر که تشکیلاتی به وجود بیاره، مردم تشکیلاتی به وجود بیارن و سازماندهی بکنن، این مبارزات پراکنده به همدیگه پیوند بخوره، جوش بخوره، این مبارزات میتونه این قدرت مخوف جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه. از اتحاد مردم میترسه جمهوری اسلامی، به این خاطر هست که به محض اینکه کوچکترین حرکتی برای تشکلیابی کارگران، زنان، دانشجویان، بیکاران، تمام اقشاری که تحت ظلم و ستم این رژیم هستند، به محض اینکه مشاهده بکنه کوچکترین حرکتی برای تشکلیابی، سازماندهی اینها وجود میارن، سرکوب میکنه. بنابراین در خارج کشور ما دیگه بهانه ای نیست، یعنی برای فعالین خارج از کشور هیچ بهانه ای نیست که یک تشکل بزرگ سراسری با یک هدف مشخص ایجاد بکنن برای عزیزانی که در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه میشن و زندانهای طویل المدت گرفتن. شما نگاه کنید به همین حرکت 14 نفری که موسوم شد به هر جنبش نه به جمهوری اسلامی. اینها عمدتا فعالین مدنی بودند، هستند و مبارزاتشون و سابقه شون نشون میده که واقعا از فعالین سیاسی به اون ترتیب نه عضو حزبی بودن نه عضو تشکیلاتی بودن و یک سری خواسته های مدنی داشتن. اکثرشون معلمین بودن هستند و با چه خشونتی با اینها برخورد کردند. الان بسیاری از اینها در زندان هستند، تحت شکنجه هستند و معلوم نیست که واقعا رژیم برای اینها چه برنامه‌ای داره، چند سال زندان محکومشون بکنه و یا اینکه یک برنامه دیگه داشته باشه که ما اطلاع نداریم. ولی خب این حرکت با اقبال عمومی مواجه شد، با در خارج کشور مخصوصا برای نخستین بار حدود 1000 نفر امضا کردن بیانیه تکمیلی این دوستان و پشتیبانی اعلام کردن از این حرکت، یعنی حرکتی که جوهر آن نفی جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، برچیده شدن این نظام اسارتبار و جایگزین کردن آن با یک حکومت سکولار دموکرات که قانون اساسی آن برآمده از یک مجلس مؤسسان باشد و متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر. این طرح، این خواسته ای که حق شهروندی هر کسی است و نباید هیچ گونه مجازاتی داشته باشه، فقط این خواسته رو مطرح کردن این دوستان ما. ببینید با چه خودشون و خانواده هاشون با چه سرکوبی مواجه شدن. تمام اعضای خانواده های اینها تهدید دارن میشن و مورد آزار و اذیت قرار میگیرن از طرف نیروهای امنیتی، چرا که میترسن، از هم پیوستگی مردم ایران میترسن. اینها وحشت میکنن که نه به جمهوری اسلامی به یک خواست عمومی و سراسری مردم ایران تبدیل بشه در خیابانها فردا. به خاطر همین به شدیدترین وجهی هر گونه تجمع و تشکلی رو سرکوب میکنن. بنابراین ما که در خارج کشور هستیم وظیفه داریم که نگذاریم این صدای آزادی خواهان، صدای حق طلبان در گلو خفه بش بکنن. جمهوری اسلامی اجازه بش ندیم که یک همچون قدرتی از خودش نشون بده که هر گونه حرکتی رو میتواند سرکوب کند. ما باید نشان بدیم که این جریان زنده است، همینطوری که قبلا عرض کردم این جریان ریشه در خیزش دیماه 96 داره و ما باید اون رو ادامه بدیم و تا جایی که به یک جنبش سراسری ایران تبدیل بشه، نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ. و امیدواریم که به زودی ما شاهد حرکات خیابانی باشیم از فضای مجازی که امروز پر از افشاگری هست علیه جمهوری اسلامی. هر لحظه هر جنایتی رو مرتکب بشن در داخل، در سطح جهان بازپخش میشه، منتشر میشه. ولی امیدواریم که این بروزش را ما به زودی در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها مشاهده بکنیم و ببینیم که واقعا مردم با صدای نعل جمهوری اسلامی خواستار یک حکومت دموکراتیک و سکولار در کشورمون باشن. البته خانم تارانی عزیز میدانند، ولی برای اطلاع دوستان حاضر در این کانال باید عرض کنم که من عضو کمیته ای هستم که موسوم شد به کمیته حمایت از 14 نفر در خارج از کشور، و این کمیته اقدام کرد به یک جمع‌آوری امضا برای پشتیبانی از این دوستان در داخل کشور و تقریبا حدود 1000 نفر امضا کردن از جریانات مختلف. برای نخستین بار طیف‌های مختلف سیاسی بدون اینکه حساسیتی داشته باشن نسبت به اینکه اسمشون در کنار نام کسان دیگری که احتمالاً از نظر سیاسی با اونها اختلاف دارن و قبول هم دیگه رو ندارن، در این لیست اسمشون همه جا گرفت، قرار دادن اسامیشون برای پشتیبانی از داخل این عزیزان داخل. و از همین جا این فکر تشکل یک شبکه سراسری به ذهن ما خطور کرد که اگر بتوانیم یک شبکه سراسری فراگروهی که از همه گروه ها بدون در نظر گرفتن اختلافات سیاسی موجود که بین گروه های سیاسی معمولا وجود داره که ارتباطی نداره اصولا با دفاع از زندانیان سیاسی، ما بتوانیم در کنار هم قرار بگیریم و یک نیروی بزرگ و قدرتمند ایجاد بکنیم که اجازه ندیم که جمهوری اسلامی هر بلایی که میخواد سر عزیزان ما در زندانهای خودش بیاره. اگر که یک شبکه سراسری قدرتمند با یک هدف مشخص دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه برای آزادی آنها شکل بگیره، من مطمئن هستم که این حکومت فاسد و جنایتکار مجبور هست که عقب نشینی بکنه در مقابل قدرت مردم ایران و قدرت جهانی که پشتی به پشتیبانی از اونها در این امر برخواهد خواست. به این خاطر ما شروع کردیم به ایجاد نهادهایی که تحت یک عنوان، یعنی همین چیزی که دوستان داخل کشور مطرح کردند و اگر که دستگیر نمی شدند تبدیل می شد به یک جنبش سراسری با شعار نه به جمهوری اسلامی و برای دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و پشتیبانی از مبارزات مدنی داخل کشور. این شبکه ها رو در بعضی از نقاط جهان درست کردیم، بعضی از شهرهای اروپا و آمریکا شکل گرفته، اما قدرتمند شدنش و وسعتش بستگی به کمک و همکاری تمام فعالین خارج از کشور داره. دوستان عزیزی که حتی عضو گروه های دیگری هستند، گروه های سیاسی هستند، عضو جبهه‌ای هستند یا هر نهاد دیگر حقوق بشری هستند، اینها میتونن همه در یک هدف مشترک برای دفاع از زندانیان سیاسی در یک جا متشکل بشیم، یک نیروی عظیم و قدرتمندی را به وجود بیاریم که بتوانیم با این تشکل سراسری جهانی رژیم را مجبور بکنیم به عقب نشینی، که عزیزان ما را آزاد بکنه، دست از شکنجهگری برداره، دست از اعدام برداره و احکام غیرقانونی دراز مدت را برای جرائمی که مرتکب نشدند دست از این جنایات برداره. من در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی هست حاضرم پاسخ بدم.
با سلام مجدد، سوال شده در مورد اتحاد گروه ها و احزاب بیشتر توضیح دهید. چرا احزاب مشروطه خواه در شروع جلسه دیگر احزاب از جمله حزب توده و فدائیان را انتقاد کرده و حرکتشان را نقد می کنند؟ البته با تمسخر، در صورتی که از احزاب جمهوری خواه هم شرکت کرده. به طور مثال در برنامه شهرام همایون می گفتند که در کنگره سازمان فدایان پول بلیت شرکت کننده ها رو دادند تا اونها شرکت کنند، در صورتی که خودشون معلوم نیست این همه هزینه ها رو از کجا آوردند. به نظر شما اینها عواملی نیست که مانع اتحاد می شود؟ خب در مورد این پاسخ به این سوال باید عرض کنم که خودشون بهتر باید توضیح بدن، اونهایی که برگزار کننده این جلسات هستند، و اینکه گفته شده که گروه های دیگر از جمله فدایان و حزب توده در این جلسات شرکت کردند، گویا من فکر میکنم که نه، افرادی شاید با گذشته هایی از با پیشینه فدایی یا پیشینه احزاب و گروه های دیگر شرکت کرده باشند در این کنگره و این چیز لندن، جلسات لندن، چه مشروط خواه و چه اون کمیته گذار. من تصور نمی کنم که به طور رسمی این گروه ها شرکت کرده باشند. و اینکه چرا این گروه ها و پرخاشگری می کنند به همدیگه و همدیگه رو نفی می کنند، خب این مسئله یه که 4 دهه متاسفانه در اپوزیسیون وجود داره. این پرخاشگری نسبت به همدیگه و نفی همدیگه، و یک جایی نمیتونن اینها به یک اتحاد و نقطه نظر مشترکی در مورد مسائل دفاع از منافع ملی ایران برسند. بر صورت این وضعیت وجود داره، وضعیت خوبی نیست. همه دلسوزان مردم ایران متوجه هستند، میفهمند که راه نجات مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامی به یک اتحاد عمومی و سراسری نیاز داره، و این تفرقه‌ای که معمولا وجود داره در خارج کشور بیشتر منعکس میشه. البته در داخل کشور خوشبختانه نیروهای فعال و مبارز، جنبش مدنی، جنبش زنان، معلمان، دانشجویان، کارگران، ما نمیبینیم یک همچه تفرقه‌ای که واقعا مانع مبارزه مشترکشون باشه علیه جمهوری اسلامی. فقط سرکوب هست، نیروی سرکوب هست که مانع اصلی هست، ولی موانع سیاسی وجود نداره. فقط همه در یک هدف مشترکن و برای برچیدن این حکومت. در خارج کشور متاسفانه این وضعیت به گونه دیگری است، همونطوری که میدانید، و این گروه های سیاسی اغلب نمی توانند در کنار همدیگه به یک نقطه نظر مشترک برسند. تا کنون چنین بوده، امیدواریم که در آینده وضع بهتر بشه و گروه هایی که لااقل در از یک خانواده و یک سنخیت فکری و سیاسی پیروی می کنند بتونند در یک ظرف مشترکی با هم همکاری بکنن. خیلی ممنون.
بله، سوال شده که در مسیر ایجاد این شبکه سراسری که نهایتا ممکن است به تغییر رژیم منجر شود، آیا شما معتقد به اتکا به کمک مالی از دولت‌های خارجی هستید؟ خب این دو قسمت داره این سوال. من فکر می‌کنم خب این شبکه‌ای که من دارم از پشتیبانی می‌کنم و در صدد ایجادش هستیم با دوستان و همراهان، شبکه‌ای نیست که بتونه رژیم رو براندازه. ما بیشتر جنبه دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانی از مبارزات مردم رو در خارج کشور دنبال می‌کنیم. این وظیفه نیروهای سیاسی، سازمان‌های سیاسی هست که امر سرنگونی و برچیدن رژیم رو به عهده‌شون هست. در خصوص کمک‌های دولت‌های خارجی، به هیچ وجه ما مجاز نیستیم از دولت‌های خارجی کمک مالی دریافت کنیم برای پیش بردن امر مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی.
سوال شده شبکه همبستگی برای حقوق بشر اکنون در چه شرایطی است؟ شبکه همبستگی حقوق بشر کماکان مشغول فعالیت هست. اتفاقا هفته دیگر جلسه سالانه برای انتخاب نمایندگان جدید هست. مجمع عمومی تشکیل میشه هفته آینده برای این شبکه و همچنان به کار خودش داره ادامه میده. یعنی هر مناسبتی در مورد دفاع از زندانیان سیاسی، در مورد پشتیبانی از مبارزات مردم مشغول فعالیت هست، بیانیه صادر میکنه. منتها خب در حدود توان و امکاناتش خب یک محدودیت های هم داره این شبکه همبستگی حقوق بشر، چون همانطوری که میدونید خب نهادهای مختلفی با امکانات و ظرفیت های مختلفی در این شبکه حضور دارن و امکان اون برگزاری یک کارزار سراسری جهانی رو به خاطر یک سری محدودیت ها کم میکنه. اگر واقعا این شبکه‌ای که ما در صدد تأسیسش هستیم و منحصر هم برای دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانی از مبارزات مدنی داخل قرار است شکل بگیره، این میتونه مکمل شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران باشه. تمام این نهادها وجود دارن، به فعالیت خودشون ادامه میدن، منتها میتونیم ما در یک چارچوب فراتر از این شبکه همبستگی و فراگروهی بتونیم یک شرایط بهتری رو برای حضور تمام فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری با یک هدف مشترک فراهم بشه. سوال دیگر این است که شبکه همبستگی برای حقوق بشر تا چه اندازه در اتحاد عمل و تأثیرگذاری بر جریان‌های همسوی خود موفق بوده است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که خب همونطوری که در سوالات قبلی در پرسش قبلی هم عرض کردم، تا حدودی موفق بوده و تا حدودی هم ناموفق. در زمینه های ما توانستیم، شبکه همبستگی حقوق بشر توانسته است که یک مقداری از اختلاف نظرها در مورد دیدگاه ما نسبت به حقوق بشر همسو بکنیم، و در مواقعی هم خوب ناموفق از این جهت بوده که برخی از گروه ها و برخی از نهادهایی که آمدن در این شبکه برای همکاری خب دیدگاه دیگری نسبت به حقوق بشر داشتن و فکر میکردن که حقوق بشر سیاسی نیست و نباید نسبت به مسائل سیاسی موضع گیری بکنه که خب کم کم به اونها کنار میکشن و معمولا خب این یک مقداری خوشایند نیست برای کار جمعی که ما در پیش داریم. بله، سوال شده که یکی از عواملی که سبب میشه گروه ها متحد نشوند این است که مثلا همین حزب مشروطیت که همین چند روز پیش جلساتشان رو برگزار کردند، اول از همه جلسات شروع نشده حزب توده فدائیان رو محکوم و انتقاد کردند و بعد جلساتشون رو شروع کردند. با این معضل چه میتوان کرد؟ خب این اختلافات بین مشروط خواهان یعنی در حقیقت سلطنت طلبان و احزاب و گروه های دیگه جنبه تاریخی داره و به این زودی ها هم به نظر من از بین نخواهد رفت، چون گروه های سیاسی ایران خب نقش داشتن در انقلاب 57 و به خاطر سرنگون کردن رژیم پادشاهی و دیکتاتوری سلطنتی همه متفق بودند. در دوران دیکتاتوری محمد رضا شاه بنابراین خب یک علت مخالفت این مشروط خواهان و سلطنت طلبان با احزاب سنتی ایران قابل فهم هست، یعنی اینها رژیمی رو سرنگون کردند که بالاخره این احزاب مشروط خواه الان مدافعش هستند، یعنی اینها برخی از اینها حتی سودای بازگرداندن سلطنت به ایران را دارند. بنابراین خب کاری نمیشه کرد، یعنی این دو دیدگاه مختلف هست نسبت به آینده ایران و چگونگی برقرار کردن دموکراسی، که البته خب این دوستان مشروطه خواه تصویری که برای ما از ایران آینده دارن این است که نخیر، مثلا سلطنتی اگر قرار باشه رژیم سلطنتی احیا گردد در ایران و مشروطه دوباره بازسازی بشه، ما کشوری خواهیم بود مانند سلطنتی ها و پادشاهی های اروپا، کشورهایی که الان با این سیستم اداره میشن، فرزن انگلیس، دانمارک، سوئد و این. خب این نظر این احزاب و گروه های سلطنت طلب، ولی بنده معتقد نیستم که در ایران میتوان سلطنتی و مشروطه از نوع کشورهای اروپایی برقرار بشه. ما عبور کردیم از نظام سلطنتی و آن چیزی که برای ما در دستور کار هست برقراری یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و دموکراتیک هست که باید همه بتواند به آرزوها و آمالهای 100 ساله اخیر ایران، مبارزات مردم ایران که در این راه بیش از 100 سال پیکار کردند و در این راه خون دادند و زندان و شکنجه، میلیون ها زندان و شکنجه شدند، میلیون ها نفر، و ما نمی توانیم به گذشته و به یک نوع سیستم پادشاهی که معلوم نیست که واقعا بتواند شکل اروپایی دموکراتیک، سلطنتی های دموکراتیک باشه، بازگردیم. ببخشید ارتباط قطع شد. سوال شده آیا حمایت ایرانیان خارج از کشور از زندانیان سیاسی موجب فشار بیشتر به زندانیان سیاسی و متهم کردن آنها به عوامل خارجی نخواهد شد؟ در پاسخ باید عرض کنم که مطلقاً به هیچ وجه اینطور نیست. فشارهای خارج از کشور موجب یک مقداری عقب نشینی رژیم خواهد شد و این ترفندی است که خود رژیم جمهوری اسلامی از سالها 4 دهه است که تقریبا همین سیاست رو دنبال میکنه، توصیه میکنه به خانواده های زندانیان سیاسی که شما این اخبار مربوط به زندان رو منعکس نکنید بیرون، و اگر منعکس بکنید وضع زندانیتون بدتر میشه، بهتره که ساکت باشید و بگذارید ما در آرامش به کارش رسیدگی، به کار زندانی رسیدگی میکنیم و انشاءالله آزاد میشه به زودی. و این فریب، این ترفند رو نباید خورد و ما باید هرچه بیشتر رسانه‌ای بکنیم. مسائل درون زندان، مسائل شکنجه ها، مسائل بازداشت های غیرقانونی، احکام صادره، احکام واقعا بی خودی فلده ای که اینها قضات بیشرم جمهوری اسلامی دارن صادر می کنن برای کوچکترین اتهام صنفی دارن زندانیان سیاسی، کارگر و معلم و اینا رو محکوم میکنن به 10 سال 15 سال زندان. وقت از مردم میخوان که ساکت باشن، در خارج کشور هم ساکت باشن که کاری نکنن که وضع اینها بدتر میشه. از این بدتر چه خواهد شد؟ باید، هیچ وقت نباید ساکت شد. و من فکر میکنم اگر گشایشی باشه در اعتراض و مبارزات بیرون از زندان هست برای رهایی این عزیزان. سوال شده که یعنی در حقیقت اظهار نظر شده که تجربه نشان داده است که کمپین های مختلف توانسته است تأثیر موثری بر مطالبات جنبش مدنی ایران بگذارد. چرا شما به جای تأسیس یک جریان مشخص در دفاع از زندانیان سیاسی به کار کمپین و گسترش آن اقدام نمی کنید؟ بله دوست عزیز، برای پیش بردن یک کمپین احتیاج به یک تشکل هست. کمپین به خودی خود نمیتواند به وجود بیاد. خب اگر تجربه به ما نشون داده که کمپین های موقتی میتونن در یک مورد خاص فرزند موفق بشن، اما استمرار و به ادامه دار بودن این جریان، یعنی جریان زندانیان سیاسی که یک مورد مشخص نیست، برای یک هدف موضعی خاص که ما به این نتیجه برسیم و فرضاً یک کمپینی برگزار بکنیم و بعد خب تمام میشه، این یا به این خواستش میرسه یا نمیرسه، این کمپین بر صورت تمام شده. اما مسئله زندانیان سیاسی 40 سال است که ما با اون دست به گریبانیم و کار مشخص و یک کارزار مشخصی که بتونه جدا جمهوری اسلامی رو مجبور به پاسخگویی بکنه و مجبور به عقب نشینی بکنه ما شاهدش نبودیم. و علتش اینه که من فکر میکنم که یک تشکیلات و یک سازماندهی مشخص برای این کار لزومش احساس میشه. دوستی سوال کردند که من سوالشون رو میخونم. آیا احزاب در ایران میتوانند خواسته ها و اهداف نزدیک و نه دور دست و خواست خود را که قابل دسترس‌تر و مشترکتر با سایر احزاب هستند ابتدا در یک گفتمان اتحاد جویانه با پیمان برابری و برادری و مسالمت مطرح کنند و نمایندگانی و کسانی را بیابند تا در این کنش ها و واکنش ها نسبت به اتفاقات روزآمد و نظریه پردازی های اختلاف افکن به هم نزدیکتر باشند و مجمعی بین و مجمعی بین حزبی تشکیل دهند تا برای گذار از این تشتت آرا و افکار و گسیختگی اراده ها و کارهای اساسی، مجموعه احزاب سیاسی مورد نظر را از ناکارآمدی در بیاورند. یا اینکه نه، باز احزاب و سخنگوهای واقعی و مدعی با هم چانه زنی کنند و اسم و پسفند و سابقه و انتساب خود را بر سر هم بکوبند. ممنون از لطف. بله دوست عزیز، خب این همونطور که عرض کردم یک مشکل دیرینه است، همکاری و به اصطلاح جمع شدن این گروه ها و احزاب سیاسی، و هرچه هم ما به گذشته نگاه میکنیم چیز مثبتی رو نمیبینیم از این گروه ها و احزابی که واقعا یک راهکاری برای برون رفت از این بنبست ارائه داده باشند. همونطوری که شما گفتید، خب این کنش ها و واکنش ها تا کنون دودش به چشم به اصطلاح مردم ایران و ادامه و بقای حکومت جمهوری اسلامی منجر شده است. من یعنی طرحی که شخصا فکر میکنم شاید عملی باشه که این گروه ها و احزاب با حفظ استقلال خودشون، استقلال فکری خودشون و چارچوب های سیاسی خودشون در یک جبهه وسیع ضد جمهوری اسلامی، به همین چیزی که گروه های 14 نفره مطرح کردن، نه به جمهوری اسلامی، دور هم جمع بشن و بتونن یک لااقل مرحله بندی بکنن تا آن زمانی که شرایطی به وجود بیاره، لااقل یک ما شرایطی داشته باشیم در داخل کشور که احزاب و سازمان ها بتونن آزادانه فعالیت بکنند، و در اون صورت اون وقت خب دیگر آرای مردم هست که میتونه تعیین بکنه که چه کسی، چه احزابی چقدر در اون پارلمان آینده ایران، در دموکراسی آینده ایران چقدر میتونن هر کسی نسبت به اون آرایی که کسب میکنه از مردم ایران سهم داشته باشه در تصمیم گیری های کشور آزاد آینده ایران ما. در غیر این صورت ما با همین به اصطلاح پراکندگی و خردکاری گروه هایی که هر چند نفری هر مدتی جمع میشن دور هم یه حزبی تشکیل میدن، انشعاب درشون میشه، دوباره اون چند نفر تقسیم میشن، این به نتیجه نخواهد رسید. و تنها راهش اینه که من از نظر من همون یک جبهه واحد دموکراسی خواهی تشکیل بشه با یک چارچوب مشخص، و که ما بتوانیم لااقل توی این مرحله گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی نیروها رو متمرکز کنیم علیه برای سرنگون کردن این رژیم. سوال شده لطفاً اسامی افراد مؤثر در این شبکه را در خارج از کشور نام ببرید. این شبکه‌های محلی هست دوست گرامی، در هر جایی، در هر شهری و هر کشوری میتواند تشکیل بشه، و اونجاهایی هم که تشکیل شده معمولا افراد سیاسی و افراد حقوق بشری اون محل هستند که پیش قدم میشن برای تشکیل یک همچو نهادهای شبکه‌هایی، و برخی از اونها در سایت ها و رسانه ها گزارش شده، اسامیشون هست، به تدریج اینها اعلام موجودیت میکنن. من خودم چند تاش رو دیدم تو الان در آمریکا اعلام موجودیت کردن، در اروپا، در سوئد و اینها اسامیشون اونجا هست و معمولا همونطوری که عرض کردم افرادی هستند که ممکنه این افراد عضو گروهی باشن یا مستقل باشن و این شبکه ها، این نهادهایی که ایجاد میشه برای دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانی از مبارزات مدنی داخل فراگروهی هست، یعنی هر کسی با هر فکر و اندیشه و برنامه سیاسی خاص خودش میتونه در اونجا شرکت بکنه حول اون حداقل هایی که مشخص شده و در اون چارچوب با هم دیگه همکاری بکنن. پرسیده شده از من که نظرتون در مورد رهبری شاهزاده چیست؟ خب اینشون شاهزاده خطاب کردن، آقای رضا پهلوی نظر شخصیشونه. بنده ایشون رو به عنوان یک شهروند ایرانی دارای همان حقوقی که همه شهروندان ایرانی دارند به ایشون نگاه میکنم و ایشون هم به عنوان کسی که مدعی دموکراسی خواهی هستند و خواهان برچیده شدن این نظام هستند بهشون احترام میذارم و اگر که واقعا خواستار در همین سطح همکاری باشن با سایر نیروها برای براندازی این رژیم، برای برقراری یک نظام و اعتقاد به آرای مردم و سازوکارهای دموکراتیک در ایران آینده، من از اون جهت هیچ اشکالی در همکاری و اینکه ایشون هم جزئی باشن از اون جبهه وسیع ملی که در آینده تشکیل خواهد شد، ایشون هم حتما سهم دارن، حق دارن که شرکت بکنن، چون همونطوری که میدونین دموکراسی هیچ کسی رو نمیتونه حذف کنه و ایشون هم باید وجود داشته باشن در اون چارچوب اگر که پایبند باشن به اون اصول دموکراتیکی که ما بهش معتقدیم و سایرین. سوال شده آیا در خصوص اتفاق لردگان و سرنگ های آلوده به ایدز فعالیت حمایتی و اعتراضی در مجامع و سازمان های بین المللی انجام شده است؟ بنده اطلاعی در این خصوص ندارم دوست گرامی، امیدوارم که کسانی در خارج کشور، یعنی بیشترین چیز من فکر کنم اون انجمنهای پزشکی و کسانی که متخصص هستند در این زمینه بتوانند این رو به مراجع واقعا صلاحیت دار پزشکی بین المللی رجوع بدن و بتونن از این هم استفاده بکنن برای افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی که واقعا این مملکت رو ببینید به چه روزی در آوردن که حتی توی این مملکت یک سرنگ برای استفاده در مراکز پزشکی پیدا نمیشه که باید یک سرنگ رو استفاده بکنن برای خون گرفتن از تعداد زیادی از مراجعین و این امیدوارم که در خارج کشور هم این مسئله افشا بشه و از طرق قانونی بتونن رژیم جمهوری اسلامی رو مورد پیگرد قرار بدن. پرسیده شده در شرایط حاضر آیا ضرورت تشکیل یک جبهه متحد و وسیع از تمام احزاب و نیروهای سیاسی فرا نرسیده تا با عبور از نظام حاکم حداقل بر اساس بیانیه 14 نفر که به صراحت نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ در آن بیان شده، به ویژه این 14 نفر با شجاعت بی‌نظیری دست به این اقدام زده و بارها تأکید شده یکی از اهداف آن بیانیه اتحاد عمل به منظور حرکت به سمت تشکیل آلترناتیوی از نیروهای سکولار دموکرات بوده. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی می تواند زیر چتر این ائتلاف باشد. با سپاس. بله، منم فکر می کنم دوست عزیز که بیانیه 14 نفر دقیقا همین چیزی که شما میگین درخواست میکنه، درخواست یک اتحاد وسیع تمام نیروها برای عبور از جمهوری اسلامی مطرح میکنه و این از این جهت واقعا پیوند داره با اون خیزش سراسری دیماه 96 که اونها هم تقریبا همین خواسته ها رو در قالب اون خیزش خودجوش مطرح کردند و من فکر میکنم وقت اون رسیده است که تمام نیروهایی که به ایران میاندیشند، به منافع مردم میاندیشند، نگاه بکنند که ایران در آستانه نابودی و واقعا فروپاشی هست، نه از نظر فقط حکومتی بلکه از نظر واقعا هر جنبه که شما نگاه کنید این مملکت در حال فروپاشی است. شما نگاه کنید از نظر فساد، اخلاق، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، همه چیز این مملکت واقعا به هم ریخته. همونطوری که در پرسش قبلی که از دوستان گفته بودن در مملکتی که یک حتی یک سرنگ دارن استفاده میکنن برای خون گرفتن از مراجعین زیادی و همه رو آلوده کردن به بیماری ایدز در یک منطقه، ببینید این مملکت به کجا وضعش کشیده. الان وقت اون رسیده است که تمام نیروهای ملی، تمام نیروهای چپ و آزادی خواه همه دست به دست هم بدن در یک جبهه واحد برای عبور از این نظام اقدام کنند و روزنه امیدی را به مردم نشون بدن که می توان بعد از این حکومت دموکراسی برقرار کرد. متاسفانه با شایعاتی که اصلاح طلبان و خود رژیم پخش میکنه که اگر این رژیم نباشد ایران سوریه میشه، ایران نمیدونم افغانستان و عراق میشه و بهتره که فعلا تن بدیم به همین شرایط فعلی تا به یک وضع بدتری دچار نشویم. این یک واقعا توطئه است. ما می توانیم با متحد شدن و با پیوستن این مبارزات پراکنده‌ای که الان در سطح ایران وجود داره، مبارزات کارگری، مبارزات معلمین، مبارزات بیکاران و تمام اقشاری که ناراضی هستند از این حکومت، می توانند همه واقعا پایگاهی باشند برای این جبهه واحدی که شما گفتین و امیدوارم که این درایت در گروه های سیاسی و رهبران سیاسی وجود داشته باشه که حساسیت زمان و شرایط کنونی رو درک بکنن و در کنار همدیگر قرار بگیرن برای عبور از این نظام اسارتبار. در غیر این صورت واقعا یک فاجعه ای ما در پیش خواهیم داشت و اگر که سوریه و یا عراق و افغانستانی که مردم رو از اون میترسونن در این پراکندگی این گروه ها و در نشان ندادن یک دورنمای امیدبخش به مردم ایران است که اتفاقا به وجود خواهد اومد. بنابراین ضرورت داره که در این شرایط نیروها جمع بشن، متحد بشن برای عبور از جمهوری اسلامی. از من سوال شده که در این بحره از زمان حزب چپ، سازمان فدایان اکثریت، نیاز به کانال تلویزیونی دارد تا تحلیل ها را در داخل بهتر دریافت کنند. آیا در این مورد اقدامی شده؟ در این مورد من چون عضو حزب چپ نیستم اطلاعی ندارم. و بله، میتونین از مسئولین آن حزب سوال پرسیده بشه که آیا اقدامی شده یا نه. سوال شده که در نامه حمایتی از بیانیه 14 نفر فقط امضای 1000 نفر اعلام شد، در صورتی که میدانیم تعداد همراهان بیانیه به مراتب بیشتر از 1000 نفر بود. اون چیزی که دوست عزیز، آن چیزی که به دست ما رسید از نام و مشخصات افرادی که خواسته بودند نامشون ذکر بشه در پشت به عنوان پشتیبان بیانیه، همون 1000 نفر هستند. البته بسیاری بسیاری من میشناسم که خب پشتیبانی کردن از این بیانیه. البته این رو توضیح بدم که این رو بیشتر فعالین سیاسی، هنری، فرهنگی و حقوق بشری امضا کردن، یعنی یک سری شخصیت هایی که تقریبا نامشون در مجامع، این مجامعی که خدمتتون عرض کردم، معروف هستن، شهرت دارن، اونها بودن که بیشتر امضا کردن. و جنبه عمومی اینکه ما ببریم توی مردم معمولی کشورهای مختلف اینطوری نبود، یعنی ما بیشتر هدفمون روی جمع آوری امضا از این شخصیت ها و فعالین بود در درجه اول. طبیعی است که خب همه مردم ایران، تمام توی خارج از ایران چند میلیون ایرانی، همه اکثرا ناراضی هستن، همه از کشورشون اومدن بیرون به خاطر اجحافات و تبعیضات و فسادی که جمهوری اسلامی در کشورشون راه انداخته، و همه اینها جزء نیروی مخالف. و واقعا اگر که بخوایم آمارگیری بکنیم، اینها همه جزء نیروهای هستند که برای وطنشون، برای آزادی وطنشون حاضرن که مشارکت داشته باشن. حالا اسمشون اگر نیامده در اون لیست، به معنی این نیست که این پشتیبانان نه به جمهوری اسلامی و بیانیه 14 نفر محدود میشه به فقط 1000 نفر در خارج کشور. اینطور نیست. من فکر میکنم میلیون ها ایرانی در داخل و خارج کشور مخالف این رژیم هستند. و همونطوری که آقای لعل محمدی قبل از دستگیری گفت از ایشون پرسش شده بود که خب چرا 14 نفر، شما فقط 14 نفر جمع شدین و میدونیم که بسیاری هستند که با شما همراه هستند و قبول دارن این خواستی که مطرح کردین، چرا جا رو باز نگذاشتین برای اسامی بیشتری؟ و ایشون پاسخش این بود که نفر 15 تمام مردم ایران هستند، ملت ایران نفر 15 هست. یعنی واقعا اینطوری است که تمام مخالفین و جان به لب رسیده هایی که از 40 حکومت جمهوری اسلامی جز رنج و مهنت و بدبختی و واقعا محرومیت چیزی نکشیدند، خواهان گذار از این جمهوری هستند، جمهوری نکبتبار و جنایت پیشه جمهوری اسلامی هستند. و همه اگر شرایطی پیش بیاید و همه دست در دست هم برای عبور از این نظام همگام خواهند شد. سوال شده برای اتحاد مخالفین رژیم به رهبری فردی یا حزبی احتیاج داریم؟ اگر جواب مثبت، بهترین شخص یا حزب به نظر شما در حال حاضر کی میتونه باشه؟ در پاسخ باید عرض کنم که من معتقد به رهبری فردی نیستم. برای عبور از این نظام و همینطور احزابی که هم وجود دارند، فکر نمی کنم که یک حزبی توانایی این رو داشته باشه در شرایط کنونی که بتونه رهبری مبارزات مردم رو بر عهده بگیره. باید مجموعه ای از یعنی یک جبهه وسیع ملی عبور از جمهوری اسلامی تشکیل بشه که تمام احزاب و گروه ها و اصناف و اتحادیه ها و اینا درش نقش داشته باشن، که بتونه تمام قدرت و نیروی مردم رو در اونجا تبلور بتونیم بتونه متبلور بشه. رهبری فردی متاسفانه ما سابقه خوبی از رهبری فردی نداریم در گذشته، و همینطور الان آنچنان رهبر به اصطلاح چهره شاخص و کاریزماتیکی هم در جریانات سیاسی مشاهده نمیشه که بتونه اون نقش کلیدی رو بازی بکنه در متحد کردن مردم. بنابراین به یک مجموعه ما احتیاج داریم، به یک جبهه وسیعی که بتواند همه رو در بر بگیره و تمام خواسته های مردم ایران بتونه در اونجا انعکاس پیدا بکنه. به یه همچی چیزی احتیاج داریم که البته در این چنین شرایط، در چنین جبهه‌ای، افراد شاخص و برجسته‌ای هم حضور خواهند داشت و ظهور خواهند کرد. کما اینکه ما در همین جریان مبارزات، در همین اوج سرکوب جمهوری اسلامی می‌بینیم که در جریانات کارگری، مبارزات کارگری، چهره‌های شاخصی بروز می‌کنند که آدم قابلیت‌های رهبری رو درشون می‌بینه. اسماعیل بخشی یک نمونه ای از آن است که ما شاهد بودیم در جریانات مبارزات کارگران هفت تپه ظهور کرد و دیدیم که چه قابلیتی این جوان داره برای هدایت مبارزات کارگری. همینطور در سایر بخش ها که آدم وقتی نگاه میکنه به معلمین، به زنان، اینا در صفوف تمام مبارزین داخل کشور رهبرانی وجود دارن، رهبرانی نهفته است که وقتی که شرایط امکانش رو بده، ما با چهره های برجسته اونها آشنا خواهیم شد. همینطور در زندان های جمهوری اسلامی ما الان کسانی رو داریم که اینها هم واقعا قابلیت رهبری رو دارن. خانم فرزند نسرین ستوده، نرگس محمدی، اینها افراد بسیار مجرب و کارآزموده ای هستند که از دل اون مردم بیرون اومدن، از دل مبارزات اون مردم بیرون اومدن و میتونن بسیار نقش مهمی در متحد کردن مردم داشته باشن. بله، سوال دیگر این است که دوست عزیز سوال کردند که فکر نمی کنید برای گسترش حرکت های اعتراضی در کشور نیاز به سازماندهی برای حرکت های انجام شده در فضای مجازی داریم و این موضوع به آموزش کار تشکیلاتی و صنفی و نحوهی که در اولین حرکت از جانب حکومت زیر ضربه نرود داریم؟ آیا در این رابطه واقعا کار جدی صورت میگیرد که انتظار چشماندازی برای تغییر وضعیت موجود داشته باشیم؟ بله، من فکر کنم که خب این کار همونطوری که در مقدمه هم عرض کردم، فضای مجازی تا حدودی وظایف خاص خودش رو داره، میتونه
در یک سطحی موثر باشه، ولی این مقدمه است، مقدمه ای برای اینکه این فضای مجازی به یک فضای حقیقی عبور داده بشه. یعنی ما از این ارتباطات و از این فضا استفاده می کنیم که بتوانیم در جامعه و صحنه اصلی که اونجا فضای حقیقی است به اون فضا برسیم، و همه جا از این فضا استفاده شده در کشورهای دیگر، همینطور اخیراً همطوری که عرض کردن در شمال آفریقا، در سودان و مصر به خوبی استفاده شد از این فضای مجازی و چهره های برجسته ای حضور پیدا کردن در فضای مجازی که در بعد از اون، چند روز بعد از اون، اومدن در خیابان، همون چهره هایی که در فضای مجازی بودن در خیابان ظاهر شدن و رهبری مبارزات رو بر عهده گرفتن. بنابراین از این فضا باید استفاده کرد برای ورود به خیابان و ایجاد اون مقاومت مدنی که در آینده ها حتما ما شاهد اون خواهیم بود در خیابان‌های تهران و در کارخانجات و در شهر و روستای ایران. ما شاهد خواهیم بود که این مقاومت و نه به جمهوری اسلامی برای گذار از این حکومت، همه در یک صف واحد دوباره به حرکت در خواهند اومد. از این فضا باید استفاده کرد، باید تا اونجا که ممکنه در امر سازماندهی میتونه موثر باشه، بدون اینکه هزینه سنگینی رو الان تو این مرحله نیروهای آزادی خواه بخوان پرداخت بکنن، از این فضا به خوبی دارن استفاده میکنن. منتها در این فضا، فضای ابدی نخواهد بود. این فضا همونطوری که عرض کردم به فضای حقیقی، یعنی به سطح جامعه عبور خواهد کرد، خواهد رسید، و در اونجاست که ما می توانیم شاهد باشیم که چگونه از تمام امکانات استفاده شده برای متحد کردن مردم و به حرکت درآوردن توده های میلیونی مردم ایران از جهت براندازی رژیم. سوال بسیار بجا و خوبی شده اینجا که برای حمایت سیاسی و معنوی چه تمهیدی برای حمایت مادی و معیشتی وابستگان زندانیان در بند اندیشیده شده است؟ بله، این واقعا یکی از چیزای بزرگی بوده که موانع بزرگی بوده که ما جنبش همیشه باش دست به گریبان بوده، چه در زمان پیش از انقلاب و در زمان دوران دیکتاتوری رژیم گذشته، چه در دوران سیاه جمهوری اسلامی. هیچ وقت به این مسئله به طور جدی واقعا جنبش و نیروهای سیاسی یک پاسخ درستی ندادن تا کنون. یک علتش هم این بوده که من فکر میکنم که به محض این که اقدامی شده از جانب هر کسی، هر نیروی، هر گروه سیاسی، فوری برچسب جاسوسی و نمیدونم به کمک خارجی و اینا به میون کشیده شده و یک وحشت ایجاد شده بین حتی خود نیروهای سیاسی که امتناع میکنن از ورود به این مسئله، که فرضاً یک کارگری که اعتصاب میکنه و زندانی میشه، این تکلیف خانواده و وابستگانش چی میشه از نظر مادی، از نظر مالی؟ یک کارگر واقعا در شرایطی نیست، اندوخته ای نداره که بتونه تأمین بشه.
و همینطور یک معلم، تمام زحمتکشا و تمام کسانی که کار میکنن الان حقوقشون و درآمدشون در اون سطح به قول معروف بخورنمیر هست و کسی اندوخته ای نداره که بتونه ماها یا حتی وقتی که کسی محکوم به چند سال زندان، وقت این خانواده تکلیفش چی میشه؟ خانواده هایی که عزیزانشون به اسارت جمهوری اسلامی در میان، اینا باید از کجا ارتزاق بکنن؟ به این خاطر من فکر میکنم این تابو باید شکسته بشه و یک صندوق کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و اعتصابیون تأسیس بشه و از ایرانیان و دلسوزان واقعا مردم و کشور درخواست بشه که به این صندوق کمک بکنن، که این صندوق پشتوانه‌ای باشه برای این خانواده ها. این یک تابو است. این تابو اگر که شکسته نشه، ما همچنان در با ترس و وحشت باید یک راههایی پیدا بکنیم که فرضاً یک کمک اندکی به یک خانواده زندانی سیاسی که ما او رو میشناسیم و خیلی ها هستن که ممکنه واقعا آشنایی نداشته باشن، کسی نشناسه به اون ترتیب اونها تکلیف اونها چی میشه. یعنی به این خاطر من فکر میکنم که این همونطوری که شما اشاره کردین، این یکی از ضروریاته که یک صندوق ملی و فراگروهی تشکیل بشه برای کمک به تمام آسیب دیدگان، تمام کسانی که به زندان میفتن، خانواده هاشون، به کسانی که اعتصاب میکنن به زندان میفتن، بیکار میشن توسط جمهوری اسلامی به زندان میفتن، و اینها میتونه واقعا کمک باشه به پیشبرد امر مبارزه. یعنی وقتی که یک نفر حس بکنه که خانوادهش تأمینه و میتونه با به قول معروف دل و جرأت بیشتری پا در راه مبارزه بگذاره، حتما این بیشتر موثر هست تا اینکه وحشت بکنه از اینکه فردا اگر دستگیر شد به سر خانوادهش و بستگانش که او نانآور خانواده هست چه خواهد آمد. از من سوال شده که نظر من در رابطه با حزب چپ و جریانات مشابه به لحاظ مواضع سیاسی آنها چیست؟ اولا من خدمتتون عرض کنم که نظر من در مورد چپ ایران یک سابقه 100 ساله داره، بیش از یک قرن در این مملکت فعالیت کرده. خب هر فعالیتی هم خب طبیعتا دارای نقایص، خطاها، فراز و نشیب هایی هست. این مبارزه چپ در یک قرن گذشته که در جای خودش باید ارزیابی بشه، ولی نفی اون، نفی چپ ایران، نفی مبارزات گذشته چپ ایران به هیچ وجه قابل اغماز نیست و کسانی که بخواهند خط بطلان را بر چپ ایران بکشند حتما غرض و مرضی دارند، به قول معروف که قابل پذیرش نیست. به نظر من چپ ایران بسیار فداکاری کرده در گذشته، چه در دوران حکومت رضا شاه، دیکتاتوری رضا شاه، چه بعد از اون در مورد در زمان حکومت دیکتاتوری پسر محمد رضا شاه، تنها جریانی بوده که همیشه پرچم مبارزه رو بر زمین نذاشته و در صحنه بوده. حال اینکه اگر اتفاقی ناروایی در تاریخ ایران به وجود میاد و یک قوم وحشی روحانیت میان در 57 مصادره میکنن مبارزات مردم، در صورتی که هیچ جایی در طی 70 ساله گذشته بعد از مشروطیت اثر چندانی از این مبارزات این روحانیت و آخوندها نبوده و همیشه چپ بوده که در صحنه بوده و مبارزه کرده، شکنجه شده، خون داده در صحنه مبارزه. اینها رو خط بطلان نمیشه روش کشید و کسانی که نبینن و یعنی این گذشته رو نبینن، یعنی تاریخ رو میخوان تحریف کنن. و من نظرم در مورد چپ همیشه این بوده و هست که این گذشته رو باید واقعا با صداقت و درستی ارزیابی بشه. خطاهای اگر بوده در جای خودش نقد بشه، ولی جنبه های مثبت رو به هیچ وجه نادیده نگیریم و از اونها باید برای آیندهمون اندوخته ای داشته باشیم. در مورد دوستان که تشکیل حزب چپ دادن هم خب همینطور این دوستان اولا خب جمع کردن و متحد شدن خودش امر بسیار خوبی است. اینکه دوستان از یک سری نظریات مدرن دارن پیروی میکنن و به روز کردن چپ رو، این هم بسیار قابل تحسینه که چپ اگر نتواند خودش رو به روز بکنه و بماند در مسائل ایدئولوژیک و مسائلی که ممکنه امروز نتواند سازگاری داشته باشه با مسائل کنونی جهان کنونی ما، خب این راه به جایی نخواهد برد. چپ آینده ایران چپی خواهد بود که به نظر من مثل سوسیال دموکراسی اروپا باید متناسب با شرایط زمان و روز به پیش بره و من امیدوارم که حزب چپ در چنین مسیری گام برداره. پرسیده شده که چرا بیشتر سلطنت طلبان در حمایت از بیانیه 14 نفر فعال هستند؟ نه، من تصور نمی کنم که فقط سلطنت طلبها هستند که دارن حمایت میکنن و بیشتر از دیگران. شما همین خانم راحله تارانی که مدیریت این برنامه رو به عهده داره که ایشون عضو حزب چپ هم هستند، یکی از موثرترین کسانی بودند که همیشه در دفاع و پشتیبانی از این 14 نفر فعالیت های زیادی کردن. خیلی ها من میشناسم که از دوستان چپ، از دوستان ملی، از دوستان مستقل و حتی چیزهای قومی، دوستان قومی حمایت کردند. و این که بازتاب بیشتری داره چون اینها سلطنت طلب ها رسانه‌های بیشتری در اختیار دارند. دوست گرامی، تمام تلویزیون ها و رسانه های خارجی از کشور بیشتر در دست این هاست و وقتی که اینها حمایت بکنن چنین وانمود میشه که حامیان تنها اینها هستند، در صورتی که اینطور نیست. و همین کمیته 3 نفره‌ای که تشکیل شد و برای نخستین بار اون شروع کرده جمع‌آوری امضا و همین طرح شبکه‌ها رو داره پیش می‌بره و اینا، ما سلطنت طلب نیستیم. یعنی هر کار اساسی و مفیدی که داره صورت می‌گیره، تمام اشخاصی که من می‌شناسم الزاماً اصلاح طلب نیستن، چون بالاخره ما تجارب بیشتری داریم در سازماندهی و پیش بردن امر تشکل ها و اینها شاید فعالیت های دوستان دیگر، دوستان غیر از مشروط خواه یا سلطنت طلبی که حمایت کردند به چشم نیاد، ولی حقیقتا من فکر میکنم که کسانی که سلطنت طلب نیستند و پشتیبان این 14 نفر هم هستند و دارن ادامه میدن این جنبش رو، بیشتر از همه تیپا و گروه های سیاسی هستند، ولی اونها هم بخشی هستند. سلطنت طلب ها امکانات بیشتری دارن، اونها در نتیجه نمایش بیشتری نشون داده میشه. سوال شده، به نظر میرسد که خیلی ها هنوز به این رشد نرسیدند که مطالبه محور حرکت کنند و بیشتر روی افراد متمرکز میشن. مثلا اگر با یکی دو نفر از 14 نفر در مواردی موافق نیستند یا آنها را قبول ندارند، مطالبه نه به جمهوری اسلامی را هم نادیده میگیرند و با آن همراه نمیشوند. در این مورد چه باید کرد؟ بله دوست عزیز، همونطوری که شما به درستی بیان کردین، خیلی ها واقعا به شخص بیشتر تکیه میکنن و اینکه اگر که خوششون نمیاد از یک نفر یا یک برداشت خاصی دارند. چرا، بگذارید خیلی روشن واضح بهتون بگم. مثلا آقای محمد نوریزاد، خب در مورد ایشون قبل از اینکه به این گروه 14 نفر هم به پیونده، خیلی سوال و شک و چیز و اینا وجود داشت و هنوز هم بعضی ها علامت سوال میذارن که این از خودشونه و نمیدونم این سوپاپ اطمینان است و نباید چیز کرد و اینا. به گفته ها و کاری که این شخص میکرد توجه نمیکردند واقعا، که این طرف، این آقای نوریزاد با دوربین خودش داره از این گوشه ایران به اون گوشه ایران میره، با این خانواده، با اون مصیبت دیده داره صحبت میکنه، فیلم برداری میکنه، منعکس میکنه، افشاگری میکنه، رو در روی خامنه ای ایستاده، انگشت در چشمش فرو میکنه و میگه از ریشات داره خون میچه که آیت الله ها، میره به یک دست و پای یک بچه باهایی توی خونه شون بوسه میزنه، میگه من در نادانی و جهالت بودم و فکر میکردم که شما نمیدونم نجستید و شما نمیدونم ایرانی نیستین و جاسوسین و اینا. خب یک همچو تبلیغاتی وقتی که میشه واقعا میبینه آدم، وقتی که در مورد یک نفر اینطوری داره میاد، از گذشته خودش داره تبری میجوید و راه جدیدی رو پیش گرفته، فکر میکنه که باید یک جوری جبران بکنه اون جهالت گذشته خودش رو، این باید ما با آغوش باز بپذیریم این گونه افراد رو. متاسفانه هنوز در میان ما کسانی هستند که به این درجه از درایت و شاید فهم و شعور سیاسی نرسیدن و همینطور میکوبن روی این که آقا این چرا، این مثلا این گذشتهش اینطوری بوده و نمیتونه یک فرد آزادی خواهی باشه، این باید محاکمه بشه، اول باید محاکمه بشه. خب این جور حرکت کردن ها به هیچ نتیجه ما نخواهیم رسید با این جور کارا. همونطوری که شما گفتین، باید به کنه مطالبه و اون چیزی که خاص عمومی و ملی مردم ایران هست توجه بشه، نه به جمهوری اسلامی، باید به یک شعار ملی تبدیل بشه و امیدواریم که در روز 22 بهمن در سالگرد که اینها سالگرد پیروزی انقلاب رو جشن میگیرن، نیروهای ملی، نیروهای آزادی خواه، نیروهای چپ همه دست به دست هم بدن و این نه به جمهوری اسلامی رو تبدیل بکنن به یک شعار سراسری برای اعتراض به 40 سال حکومت جنایت در ایران. سوال شده آیا به احزاب مخالف رژیم در خارج از کشور امیدی هست؟ بر سر چه موضوعی می توانند زودتر به اتحاد برسند؟ والا چه عرض کنم، من هم مثل شما زیاد والا خوشبین نیستم، به چون اگر در این شرایط کنونی کسان این گروه ها نتوانند بر سر یک چیزی، یک حد اقلی به یک اتحاد، حد اقلی برای عبور از این نظام، برای مخالفت با این نظام برسند و مردم را امیدوار بکنند که ما مخالفین جمهوری اسلامی فرزند در این مورد همه اتفاق نظر داریم و می توانیم با هم همگام شویم. اگر نتوانند در این شرایط حساس و نابود کننده این رو نشون بدن، من نمیدونم در چه زمان دیگری این فرصت و این امکان براشون باقی خواهد موند. بر صورت خیلی سخت دوست گرامی در خارج کشور این گروه ها هر کدام پیشینه اختلافات گذشته و دیرینه با هم دیگه دارن و به راحتی نمیتونن به خاطر منافع ملی در یک جایی به همدیگه برسن و دست همکاری به هم بدن. من هم امیدوارم که روزی شاهد باشیم که لااقل این اپوزیسیون خارج بتواند یک نقش موثری که اگر واقعا یک اتحاد عملی بود بین این گروه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور، این رژیم کارش به این سادگی پیش نمی رفت. این رژیم نمی توانست 40 سال با خشونت اینجوری حکومت بکنه، سرکوب کنه، جنایت بکنه بدون این که واقعا در جامعه جهانی، در جامعه بین المللی اونقدر بتونه بازتاب پیدا بکنه اعمالش و رفتارش و تحت فشار قرار نگیره. بنابراین منم مثل شما امیدوارم که یک روزی شاهد نزدیکی این گروه ها باشیم. خب مثل این که به انتهای برنامه رسیدیم، من در پایان از دوست گرامی خانم راحله تارانی تشکر میکنم که از من دعوت کردن در این برنامه شرکت بکنم و همینطور از شما عزیزانی که حوصله فرمودین و حضور داشتین در این برنامه و سوال کردین تشکر میکنم. امیدوارم که بتوانیم روزی از این فضای مجازی بیرون بیایم، در میهن عزیزمون رو در رو در کنار همدیگه به مسائل و مشکلات کشورمون نگاه کنیم و بتوانیم قدم های کوچکی رو به سهم خودمون برداریم برای آبادی و آزادی کشورمون بعد از اینکه این رژیم منحوس سرنگون بشه و همه مردم که آسیب دیدن تا 40 سال واقعا دوران کمی نبوده، نزدیک به نیم قرن فاجعه، نیم قرن شکنجه، محرومیت، زندان، کشتار. شما نگاه کنین هر گوشه و هر گوشه این خاک و هر خانواده ای حامل قصه ها و داستان هایی هست از محرومیت ها و ظلم و ستم هایی که این رژیم برشون روا داشته تا این 40 سال. امیدوارم که این شب سیاه به زودی به پایان برسه
و ما شاهد طلوع خورشید آزادی در کشور عزیزمان باشیم. روز و شب شما به خیر هر جا که هستید. آرزوی تندرستی برای شما و عزیزانتون دارم.
خب عزیزان، من از حضور و مشارکت شما نبرد در جلسه تشکر میکنم، از اینکه آقای ستودی عزیز دعوت ما رو قبول کردن و با صبر و حوصله به سوالات جواب دادن. واقعا زحمت کشیدن، شرکت تو این برنامه اصلا آسون نیست به خاطر اینکه به هر حال این جلسات تلگرامی محدودیت خودشو داره، ولی ایشون واقعا محبت کردن. ما که من در جریان هستم به تازگی عمل چشم داشتن، ولی برای سوالات رو خوندن و ما از تجربه و نظرات ایشون بهرمند شدیم. خیلی خیلی ممنونم آقای ستوده و امیدوارم که این جلسه اولا در دل کسانی که در داخل کشور هستن امید ایجاد کرده باشه که ما به هر حال یواش یواش داریم به اون رشد میرسیم که بتونیم با وجود اینکه به هر حال توی زمینه‌های اختلاف نظر داریم، توی سری زمینه‌هایی که با هم اشتراک نظر داریم رو اون زمینه‌ها بیشتر کار کنیم، داریم خودمون رو بیشتر حول همین اشتراکاتمون در واقع داریم به نوعی متشکل می‌کنیم و امید به این که میگم این در شما بیشتر امیدواری ایجاد بکنه و کسانی که از خارج از کشور اینو گوش میکنن امید به این که بیشتر با کسانی دیگه که در شهر و محل خودشون حاضر به همکاری هستن تو این رابطه به همکاری بپردازن و در رابطه با این ضرورت ایجاد شبکه سراسری فراگیری برای دفاع از زندانیان و پشتیبانی از مبارزات مدنی داخل کشور دست به اقدام عملی بزنن. ضمن تشکر مجدد ختم جلسه رو اعلام میکنم. موفق باشین. جلسه بعدی ما هفته آینده جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران خواهد بود. تا هفته بعد.